بینید، به خاطر اینکه در پس انقلاب مثل هر رویداد دیگری در تاریخ یک فرهنگی، یک ادبیاتی، یک زبانی و یک مفاهیمی، سری مفاهیمی خوابیده. ببینید هر آن چیزی که انسانی است زبانی است. این ویژگی من و شماست، تفاوت ما با دیگر جانداران. هر آن چیزی که انسانی زبانی است، در پس انقلاب یک زبانی خوابیده بود، یک ادبیاتی خوابیده بود. اون نتیجه اون ادبیات همون چیزی که امروز دارید میبینید. مثلا آقای غزالی مدام 41 سال بعد، 70 سال پس از چیز قائله مصدق، با اینکه این همه کتاب علی محمد موحد، خواب آشفته نفت تا دیگران نوشتن، هنوز میگن کودتای 28 مرداد. در حالی که جابجایی که صورت گرفت و ساقط شدن مصدق، اینو میشه حالا با سالیان سالم باز روش بحث کرد، ولی این رو قبول بکنن که کودتا به انتقال حاکمیت خارج از چارچوب قانون گفته میشه. انتقالی که در ایران در 1332 به صورت گرفت خارج از چارچوب قانون نبود.
البته خب بعضی از تاریخ نویسان هم آقای پرهام این قضیه رو بهش اشاره کردند، از جمله یرواند ابراهامیان در این خصوص نوشته. ضمن اینکه اگه خاطرتون باشه، مادلین آلبرایت هم زمانی این قضیه رو عذرخواهی کرد رسما از ایرانی ها به خاطر نقشی که آمریکا داشته در اون جریان.
بله، شما میتونید مادلین آلبرایت اشاره بکنید، من میتونم به بخش دستندرکاران ادمنستریشن امروز اشاره بکنم.
میخوام بگم محل مناقشه است، یعنی امکان داره که شما نظر متفاوتی داشته باشید درباره آنچه که اتفاق افتاده.
بله، یعنی ببینید که قبول بکنید که واژگان مهمند و بستر مفاهیمی که ما در این واژگان میذاریم جدال و عدم تفاهم وجود داره و استفاده ازشون باید به طور دیگری باشه. و اون چیزی که میخواد من بگم این است که جناب غزالی هنوز که هنوزه در همون واژگان 57 موندن. یا مثلا دولت بازرگان، که اگر دولت بازرگان
مشخصا میتونید بگید که واژگان 57 از نظرتون چیه که شما این مسئله رو مطرح میکنید، بعد بریم سراغ آقای غزالی پاسخشون رو بشنویم.
همین مثلا واژه شهید که اشاره کردم به علی شریعتی، یا همین مسئله کودتا، یا مسئله مثلا قانون اساسی. شما میدونید که پیش درآمد قانون اساسی، در هر قانون اساسی ذهنیت غالب بر اون قانون اساسی. و پیش درآمد قانون اساسی جمهوری اسلامی با یه دروغ تاریخی شروع میشه. 60,000، 80,000 شهید، 100,000 زخمی. خب این دروغه. یعنی قانون پایه اینها در کانون دروغ شالودریزی شده. بعد شما به من میگید که این انقلاب میتونست به راه درست بره، چون میدونم حزب توده نظرش و مجاهدین خلق نداشتن. دولت بازرگان و آقای ابراهیم یزدی بودن که نخستین کنفرانس تندروترین گروه های چپ در دنیا رو در تهران ترتیب دادن، اونها بودن. یا مثلا به نمونه های واقعا زیادی میشه در اینجا اشاره کرد. منظور من این است که ببینید، انقلابی که در ایران صورت گرفت، در شرایطی و در کشوری صورت گرفت که مثل هر تجربه تاریخی دیگری در دنیا به زمان احتیاج داشت جامعه ایرانی تا بتواند از اول تبدیل به یک جامعه شهری بشه، بعد این جامعه شهری به خودش یک جامعه مدنی بده، این جامعه مدنی به خودش یک بیان سیاسی آزاد و مبتنی بر فرهنگ نقد بده، و از درون این شما شرایطی رو به وجود بیارید که اصلا بشه درش انتخابات آزاد برگزار کرد. چون این چیزی وجود نداشت. آقای بختیار واپسین نخست وزیر ایران میخواست این شرایطی به وجود بیاره، نگذاشتن. و اگر دستندرکاران نزدیکان آقای غزالی درک درستی از آزادی می داشتند، از جمله دولت‌های موقت آقای بازرگان، از جمله آقای بنی سعد، از جمله آقای دیگران، از همون آغاز، از همون شب 22 بهمن، از پشتبان اون مدرسه معروف دست به کشتار نمی زدند. اینها درکی اصلا از آزادی نداشتند، وگرنه برای چی؟ به چه دلیل افسران، خلبانان، تکاوران ارتش ایران رو از همون شب 22 بهمن شروع به اعدام و قتل عام کردن؟ به چه دلیل؟ برای اینکه درک درستی از اینها نداشتن. یک سری آدم‌های عقده‌ای، عمدتاً کم سواد، برآمده از قشری‌ترین قشر جامعه مذهبی ایران بودند. و الان 41 سال بعد هم جز سفسطه کار دیگه ای ندارم بکنم.
خب اجازه بدید بریم سراغ آقای غزالی. آقای غزالی، چند بار نام شما مطرح شد و به هر حال آقای پرهام اعتقاد دارند که شما همچنان در ادبیات خودتون در 41 سال پیش باقی موندید و به نوعی هم ایشون خب معتقدند که آنچه که شما و دیگرانی که در انقلاب نقش داشتید به نوعی انجام میدید و از شما به عنوان الیت جمهوری اسلامی هم نام بردند به نوعی سفسطه است. شما چه پاسخی دارید برای این قضایا؟
عرض کنم که من حالا فکر میکنم مطالبی که بزرگوارتر بودن خودشون گفتن، بنده عرض نکردم. مثلا معلم شهید ایشون گفتن بنده شریعتو اصلا شهید نمیدونم، به جهت اینکه معتقدم به مرگ طبیعی ایشون فوت کرده، خدا رحمتشون کنه. و انقلابیون برای اینکه شاهو درگیر شهادت های بیشتری کنن، هم برای ایشون هم برای صمد بهرنگی، اینها رو کردن شهید. یا سینما رکس رو خود انقلابیون آتیش زدن انداختن گردن شاه. من اینها رو واقعش نه قبول دارم. بله تایید میکنم که آیین دادرسی ما بلافاصله بعد از انقلاب در پشت بام مدرسه رفاه پیروار شد. این غلط بوده، بایستی اگر هم که جرمی مرتکب شده باید آیین دادرسی اجرا میشد، بالاخره فرجام خواهی میشد، به دیوان میرفت، اگر کسی میخواست محاکمه بشه مثل صدام، مثل حسنی مبارک. این روش غلط بوده. تعداد شهید رو من اسمعی بردم، ایشون فرمودن نه، کل شهدای قبل از انقلاب به روایت های کروبی رئیس بنیاد شهید 2718 تا بوده. این پرونده هایی است که بعد از انقلاب همه شهدا رو جمع کردن، پرونده تشکیل دادن. پس این عدد های نجومی که میگفتن هم دروغ هایی بوده که میگفتن. اما باز با ایشون هم فکرم که کسانی بودن به تعبیر آیه طالقانی که وقتی تلای شعارها میاد داخل سلول اوین میگه نگرانم، آیه منتظرین که چرا میگه ما آمادگی نداریم برای حکومت، یعنی برای انقلاب پیروز میشه و ما هیچی نمیدونیم. واقعا کسانی که هیچ چیزی از سیاست مملکت داری و حکومت نمیدانستن و من سر کار. و هم حکومت ما با جهل اداره شد، هم جنگ ما. مثلا آقای محسن رضایی چوپون بوده، سبزوار میقاعد، ایشون شد محسن رضایی و بعد شد فرمانده جنگ ما. خب فرمانده جنگ لااقل باید یکی دو تا دکترای از دانشکده های جنگ به نام دنیا داشته باشه. ایشون خب چوپون میدونن. با این وضعیت باید بپذیریم ما 41 سال داریم آزمون خطا میکنیم، اون هم توسط کسانی که سواد اون کارو ندارن. این فرمایش نهای فرهام دقیقه که ما کسانی رو سر کار آوردیم که هیچ کدوم برای اون کار ساخته نشده بودن، به هیچ کدوم سوادشو نداشتن، هیچ کدوم نرفته بودن درسشو بخونن و کار داریم دست این افراد. نتیجهش هم خروجیش همینی که اتفاق افتاد. الان هم با حضرات آقایون از اندیشمندان بیگانه. این که ما اومدیم همه ضوابط رو به هم دادیم، هیچ کی سر جای خودش نیست. مدیریت 41 ساله جهل.
یک سوالی رو بپرسم که دیگه به یک جمع‌بندی هم برسیم. مایلم از شما بپرسم، آقای روحانی در صحبت‌های خودش میگه که برخی فکر می‌کنند انقلاب اسلامی حادثه‌ای بود که 41 سال پیش تحقق پیدا کرد. پدران، مادران، برادران و خواهران ما در اون عصر بود که راه انقلاب رو برگزیدند و از ما می‌پرسند که آیا امروز هم ناچاریم همون راه 41 سال پیش رو دنبال روی و پیروی کنیم؟ و در جواب میگن پاسخ این است که حضور مردم و انتخاب مردم منحصر به 41 سال پیش نبوده. در نظام جمهوری اسلامی هر روز مردم در انتخابات های رسمی یا غیر رسمی شرکت میکنند. این رو در اصل در پاسخ به سوال ذهنی نسل سوم و چهارم انقلاب میگن. شما چگونه نگاه میکنید به صحبت های آقای روحانی و تحلیلی که از آنچه که در 41 سال گذشته دارن برای نسل سوم و چهارم انقلاب؟
پاسخ من بسیار کوتاه خواهد بود. همونجوری که در اول گفتم، روحانی یک آخوند سفسطه بازی است که کفگیرش به ته دیگ خورده و وقتی که میگه 41 سال مردم در صحنه هستن و در انتخابات شرکت میکنن، این سفسطه است. هر کسی میتونه به شما بگه و این چیزی بدیهی و عیان که انتخاب آزادی در تاریخ معاصر ایران نه پیش از انقلاب و نه پس از انقلاب وجود نداشته، یعنی که شرایطش وجود نداشته. انتخاب آزاد به یک شرایطی از لحاظ رشد جامعه شهری، رشد جامعه مدنی، ثبات سیاسی، رسانه آزاد و فرهنگ نقد لازم داره که هیچ کدوم از اینا نبوده. تنها کسی که میخواست اینها رو به وجود بیاره و به وقت نیاز داشت و التماس کرد به من وقت بدید، امثال آقای مهدی خزلی، مهدی بازرگان و بنی صدر بهش وقت ندادند. و اگر آقای خزلی با نکته صحبت‌های من موافق هستند، این پرسش را از ایشون بکنید که چه چیزی در اون انقلاب درست بود اگر هر چیزی که آقای فرهام میگن برای شما درست است.
آقای خزلی، من مایلم که خیلی کوتاه با همین پرسش آقای فرهام به این بحث پایان بدیم.
خدمتتون که ما اگه برگردیم دیگه انقلاب نمی کنیم، هیچ انقلابی به دموکراسی